أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که ما باید معنایی رو برای استصحاب بکنیم که معنا یک نوع سازگاری با ادله حجیت استصحاب داشته باشد، چرا که بعضی استصحاب رو اماره می دانند، بعضی استصحاب را به حکم عقلا می دانند، بعضی استصحاب را با سیره عقلا حجت می دانند و بعضی استصحاب را با اجماع منقول و محصل حجیتش رو ثابت می دانند. بنابراین با توجه به این که بعضی در شبهات حکمی و موضوعیه و بعضی فقط در شبهات حکمیه استصحاب رو قائلند، معنایی که می کنیم باید معنایی باشد و تعریفی باشد که با اقوال 11 گانه در باب استصحاب سازگاری داشته باشد. لذا ایشون فرمودند اون معنایی که به نظر من به عنوان تعریف استصحاب یک نوع سازگاری نسبی با اقوال 11 گانه دارد این هست که بگیم الاستصحاب هو ابقاء حکم ماکان او موضوع زی حکم. بگیم استصحاب ابقاء حکم گذشته است یا ابقاء موضوع صاحب حکمی است که تیقن به گذشته آن داریم. بعد مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمان البته اشکالات نیشقولی به این تعریف برای استصحاب ممکن انجام بشود، اما با مبنایی که من آخوند خراسانی دارم که تعاریف معانی حقیقی نیست و تعاریف حقیقی نیست، تعریف حقیقی آن است که به حد و رسم انجام شود، به جنس و فصل تبیین شود، این تعریف حقیقی است. میگه الانسان ماهو، میگی حیوان ناطق، این تعریف و بیان به جنس و فصل است. منم قبول دارم تعریف ماهوی و حقیقی است، اما تعریفی که ما در مباحث علم اصول در مباحث مربوط به ادبیات صرف، نحو، فعل، اسم، این جور جاها که تعریف میکنیم، اینا تعاریف حقیقی نیست، اینها تعریف به حد و رسم نیست، اینا تعریف به جنس و فصل نیست. و عدل و دلیل بر مدعای من، این همه اختلافاتیست که در بیان هویت موضوعات مختلف در کتب علم اصول و ادبیات و معانی بیان و لغت مشاهده میکنید. دیدید شما در فعل چه تعریف هایی کردن در سالهای اول طلبگیتون؟ دیدید مرحوم آخون در بحث الفاظ چگونه زیر پله همشو زد؟ برای اینکه ایشون معتقد اینا تعریف حقیقی نیست. ایشون میگه که تعریف حقیقی اندالله یا من هو اعرف و اعلم به حقائق الامور، فقط خداست، یعنی خالق جهان عالم و عارف به حقایق به صورت حد و رسم هست، به صورت یک پارچه و کامل، و ما حقایق رو نمیدانیم. ما اونچه که تعریف برامون میکنن و برامون توضیح میدن و معنا میکنن، یا به وسیله ازداد میان یک چیزی رو تعریف میکنن، میگیم ضرر چیه؟ میگه اونجا که نفع نباشه. میگم نفع چیه؟ میگه اونجا که ضرر نباشه. به ازدادش میان الفاظ رو و موضوعات رو برامون توضیح میدن، و اونجام که توضیح میدن شرح الاسم است، نه تعریف به حد و رسم. این مبنای آخونده، این مبنا رو داشته باشید. سر تا سر بحث الفاظ و در جلد دوم که اصول عملی است، همش داد میزنه مرحوم آخونده از همین که بابا این تعاریف، تعاریف شرح الاسمی است نه تعریف حقیقی. بنابراین مرحوم آخون میگه به نظر من جامع ترین شرح الاسمی که برای استصحاب میتونی بدی، ابقاء حکم کان متیقنا قبلا، ابقاء حکمی که قبلا برای تو متیقن بوده و در حال حاضر شک داری درش، این تعریف استصحابه. خب این حرف مرحوم آخون. بعدم میفرماد من اصلا با مبنایی که دارم که همه این تعریف و شرح الاسم میدونم، اصلا ان قلت و قلت در باب تعاریف رو خودم رو معطل نمی کنم، شما هم زیاد خودتون رو معطل نکنید. خب همونطور که عرض کردم، مرحوم امام در این دو تقریری که ازشون نقل شده، مرحوم امام نه در محاضرات آیت الله عظمای سبحانی و نه در معتمد الاصول آیت الله عظمای فاضل قدس سره بحث استصحاب نیامده، همین جورم هست. من تقریرات از امام ندیدم. عزیزمون دیروز که میگفتیم همینجا سرچ کردن که معلوم شد که امام به خط خودشون باب استصحاب رو تألیفی دارن، تحقیقاتی دارن. حالا اگه تدریسم کردن خارج استصحاب رو، کسی جمع‌آوری نکرده، به احتمال زیاد قطعا تدریس داشتن اما کسی جمع‌آوری نکرده. در پورتال پورتال امام خمینی که همه آثار و تألیفات و اینها رو میتونید از پورتال سرچ بکنید. همین بنویسید فارسی تو گوگل، بنویسید پورتال امام خمینی، سرچ بکنید، آیت الله گوگل براتون میاره، همش رو میاره. حالا در این باب استصحاب که همینطور هم هست، به قلم خودشون نوشتن، یکی دو صفحه هم به خط خود امام آورده، ولی بعداً نشر آثار امام خمینی قدس سره اینها رو ساماندهی کردن، تایپ کردن، تر و تمیز کردن. امام در این مجموعه‌ای که در ارتباط با استصحاب هست یک فصل دارن ابتدای کار، فصلون فی تعریف الاستصحاب و قد عرف به تعاریف. می فرمان در تعریف استصحاب خیلی تعریف شده که لا یخلو شیء منها من الاشکال، که همه این تعاریفی که کردن اینا به نوعی میشه اشکال بهش کرد. یعنی چه؟ یعنی تعاریفشون جامع اطراف نیست، مانع اغیار هم نیست. تعریف جامع تعریفی است که جامع افراد باشد و مانع اغیار، یعنی جوری استصحاب معنا کنید که تمام این 11 گروه از علما که در استصحاب مطالبی دارند این تعریف رو بپذیرند و مانع اغیار باشد، یعنی شامل براءت نشه، شامل تأخیر نشه، شامل احتیاط نشه، شامل اصول و قواعد دیگه نه. چون اصول عملیه که فقط این چهارتا نیست، که شما اصل طهارت هم اصل عملی است، اصل طهارت، اصل حلیت اصل عملی است، اینا همه از اصول عملیه است. اما چهار تاش چون بیشتر استفاده میکنید مشهور به اصول عملیه چهارگانه. امام میفرماد لا یخلو شیء منها من الاشکال، هیچ کدوم از اشکال خالی نیست، بل لا یخلو کلام الاعلام فی هذا الباب من الاضطراب و المناقضه صدرن و ذیلن. میگن تمام مطالبی که بزرگان گفتن در تعریف استصحاب اینا هر کدام ابتدا یا انتها یا وسط کار به گونه‌ای با مشکل مواجه است، و بعد تحقیق حقیقت الاستصحاب یظهر صدق ما مدعینا. امام می‌فرمان حالا من ورود می‌کنم برات، یکی یکی میگم برات، وقت ببین تعاریفشون هیچ کدام تعریف جامع نیست. فنقول، امام میفرماد ان الاستصحاب اما ان یکون اصلا عملی یا که اصالت الحل و طهاره. میفرماد شما استصحاب رو یه وقت اصل عملی محض میگیرید، مثل اصالت و طهاره، مثل اصالت و حلیه. میدونید که حکم ظاهری هم درست میکنه، حکم واقعی براتون درست نمیکنه. اینا رو هم نگید احکام ثانوی ها، احکام ثانوی اینا رو نمیگن. حالا انشاءالله یه موقعی فرصت شد من راجع به احکام اولیه و احکام ظاهریه و احکام ثانویه و اینها باید مفصل خدمتتون عرض کنم. و یکون و وظیفتن عملیتن فی مقام شک. امام می فرماد این استصحاب رو بعضی گفتن اصل عملیه، وظیفه عملی در مقام شک است، و یکون و موضوعه از شک و فی شیئن متیقنن سابقن. موضوع استصحابم شک در چیزی است که سابقا یقین بر او داشتی، یعنی الان شک در طهارت این فرش رو کنی که دیروز یقین به طهارتش داشتی. موضوع این استصحاب و این اصل عملی اینه: من غیر ان یکون اعتباره لعزل تحفظ علی الواقع. اصلا ما پاسبان و نگهبان حکم واقع نیستیم. ببینید خیلی مطالب دقیقه. ایشون می‌فرماد در اصل عملی ما محافظ حکم واقع نیستیم. بله حکم واقعیش دیروز طهارت بوده، مال دیروز بوده، الان حکم کنم به طهارت، اما به عنوان حکم واقع من حکم نمی کنم. این حکم غیر واقعی است. من غیر ان یکون اعتباره لعزل تحفظ علی الواقع. ما اصلا تحفظ بر حکم واقع نکردیم. فلا یکون هین ازن حجتون علی الواقع. یعنی شما با این استصحاب که اصل عملیه حکم واقعی اثبات نکردیم. این در مقابل کسانیش که استصحاب رو اماره میدونن ها. حالا میرسیم یه دم همین ها لوازمش هم ولا طریقا مجعولا فاطلاق الحجت علیه غیر صحیحه. حجت به معنای حجتی که در اماراته به این استصحاب نگید. چرا؟ چون حجت حکم واقعی درست میکنه و استصحاب اصل عملیه. پس اطلاق حجت به امارات و طرق بکنید، به اصول عملیه حق اطلاق حجت نداره. این رو مرحوم آخوندم عقیدش همینه. شما در بحث استصحاب مشاهده بکنید، ببینید مرحوم آقای آخوندم همینه دیگه. تو مباحث تقریبا به حضورتون عارضم بعدن، یعنی اواخر باب استصحاب قبل از اینکه به تعادل و ترازی، 7-8 صفحه که دارین برسید به باب تعادل و ترازی، مرحوم آخون این موضوع رو خیلی واضح میگه. امام اول کار داره کار تمام میکنه، مرحوم آخون آخر کار اومده میگه، میگه طرق و امارات حجتند و از باب حجت ما قبول داریم، اما اصول عملیه به عنوان اصول عملیه‌ای که حکم ظاهری درست میکنن و حجت نیستن، اونا فرق میکنن. و خیلی فبنا اون علیه یکون و تعریفه. مرحوم امام میفرماد بنابر این که این استصحاب اصل عملی باشه اینجور باید تعریف کنی: ابقاء و ماکان. همین ابقاء و ماکان، استصحاب کارش اینه که ابقاء ماکان میکنه. خب این بله. بعد امام بعد از اینکه میاد اقوال دیگر رو هم بیان میکنه، میاد میگه و بل جمله، صفحه دو و بل جمله اطلاق الحجت علی الاستصحاب بناء علی کونه اصلا لحفظ الواقع او امارتا لاثباته. میگه اگر ما بیام اطلاق حجت بکنیم و بگیم این حفظ حکم واقعی گذشته رو کرده، ولو قبول دارم الان به عنوان حکم واقع نیست، میگه این طور نیست. اما اگر بخوای بگی که حکمی هم که الان برای درست میکنه حکم واقعیه، این درست نیست. خیلی خوب. ولیکن تعریفه هین ازن به ابقاء ماکان و مثله لیس علی ما ینبغی. امام می فرماد حتی این گروهی که اومدن میگن استصحاب اصل عملی است و به ابقاء ماکان تعریف کردن، این تعریفشون درست نیست. چرا؟ چون یکی یکی امام داره بنابر اقوال 11 گانه میگه تعریف استصحاب چیه. آخرش هم امام میفرماد هیچ کدام تعاریف بر اساس این 11 مبنا درست نیست. بعد ولی حکم اولیه است. حکم اولیه. بله. بله. واقع به معنای حکم اولی احکام اولیه. واقع به این. یعنی شما خدا فرموده که اگر خبر واحد براتون حجت آورد بپذیریم. خب این تعبدن پذیرفتم، حکم اولیه هم برای من درست میکنه، برخلاف اصول عملیه که حکم اولیه برای من درست نمیکنه. حتی در این که بعضی میان در پایان بخش استصحاب میان مرحوم آخون اینا مطرح میکنه، میگه آقا چه فرق میکنه بین استصحاب و بین امارات؟ مرحوم آخون اینا میاد مطرح میکنه، میگه شما امارات یک خبر واحد یا متواتر اومده، میگه حکم به این مسئله اینه. خب استصحاب هم همین کاره کرده، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. اینجا هم دلیله، اینجا هم اماره است. چرا اونا میپذیری اینا نمیپذیری؟ این اشکال رو مرحوم آخون میکنه. البته جواب رو بد میده مرحوم آخون، ما قبول نمیکنیم جواب ایشون رو. ایشون جواب میده میگه به خاطر این که لا تنقض الیقین به شک نمیتونه مثل دلیل اماره و طرق باشد. چرا؟ برای این که اینجا لا تنقض الیقین اگر بخواد حجیتش رو ثابت کنی باید حجیت استصحاب رو ثابت کنی، حجیت استصحاب هم بخوای ثابت کنی باید حجیت لا تنقض الیقین رو ثابت کنی. دور میشه، چون دور میشه باطل میشه. پس لا تنقض در مقابل اماره نمیتونه قد علم کنه. ما اونجا حرف مرحوم آخوند رو رد میکنیم، میگیم قبول نداریم این حرف شما رو. دور نیست اینجا. استصحاب دلیل حجیت استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین. اما دلیل حجیت لا تنقض که استصحاب نیست. ما اونجا رد میکنیم دور مرحوم آخوند رو. دلیل حجیت لا تنقض آیه نبعه. آیه نبع لا تنقض رو حجت کرد بر من. چرا میاد این خدشه و مغالطه رو میکنی؟ لذا اونجا به ایشون میگیم آقا این استدلال دوری رو نیارید، بلکه بیاد اینجور بگید، بگید فرق لا تنقض با امارات و طرق اینه که طرق و امارات برای شما حکم اولی درست میکنه، اما لا تنقض الیقین برای شمای شاک و جاهل حکم ظاهری درست میکنه. اذا دار الامر بین ادلت احکام اولیه و احکام ثانویه، کدوم اولاست؟ ادله احکام اولیه. این رو بیا بگو. چرا میگی دور؟ دور نیست اونجا. لذا ما اونجا حرف مرحوم آخوند رو میرسیم. اینا بحثاییه که مثلا شما شاید 15 جلسه دیگه، 20 جلسه دیگه برسیم به این مباحث. بنابراین این بحث رو اونجا بیان میکنه. مرحوم امام میفرماد به هر صورت شما این مبنایی که داری میگوی این اصل عملیه با این تعریفت سازگاری نداره. فلا بد من تعریفه. این بیان امام یکی یکی هم امام، حالا من حرفی ندارم، یکی یکی اقوال رو بخونیم نظر امام بگیم رد کنیم، میخوایدم خودتون ببینید خیلی معطل میشید. اگر بخواید تو این تو همین تعریب تقریبا 5 جلسه ما فقط بیان حرف امام باید بشه. من مفصل این رو ملاحظه کردم، خیلی شیوا و خیلی سلیس امام با قلم خودشون اینها رو بیان کردن. بعد میگن فلابد من تعریفهی بناءً علی، بنابر کسی که اصل عملی میدونه تعریف رو باید اینطور بکنه، الکون سابق لشیء الکاشف عن بقائهی فی زمن شک فی، یا اینطور معنا کنه الیقین و سابق الکاشف ان متعلقه فی زمان شک، یا الشک المسبوق بالیقین بالشیء، یعنی این ابقاء ماکان استصحاب رو ابقاء معنا نمی کنن. چون ببینید یه بحثی که فقها میان میکنن، میگن آقا یه وقت ماهیت استصحاب رو میخوای معنا بکنی، یه وقت وظیفه شاک رو میخوای. این ابقاء و ماکان وظیفه شاک که نه معنای استصحاب. خوب دقت بکنید این رو، ما اقلا اگر همین یکیش هم که امام گفته درست حقش رو ادا کنید. ببینید شما وقتی میگی که استصحاب، این استصحاب رو میگیم چیه؟ میگی اصلون عملیون، میگم چی کار میکنه؟ میگید که حکم قبلی رو ابقاء میکنه. این ابقاء فاعلش چیه؟ ابقاء شاکه. ولی که شما داری استصحاب رو معنا میکنی، شما شاک کنه، شما که مستصحب رو معنا نمیکنی. ببینید حرف امام هست بابا، ببین شما بالاخره، ببینید من به شما میگم گچ چیه، میگوی ایناش که میگوی این گچ همین گچ کشی دیواره، این گچ نیست آقا جون، گچ یک نوع آهک معدنی. استصحاب چیه؟ میگوی ابقاء ماکان، میگم ابقاء ماکان کاری کیه؟ کی ابقاء میکنه؟ میگی مستصحب. خب قاطی کردی شما، مستصحب و استصحاب معنا قاطی کردی شما. لذا امام میاد میگه که استصحاب کون و شیء المتیقن فی وضعیت شک، بودن اون وضعیتی که در حال یقین بود در زمان شک، این استصحابه. اما حالا کی این کارو میکنه؟ اینا میگیره میکشونه برای الان، اون رو مستصحب میکنه. امام یه آدم اهل معقول، فیلسوفه، مسامحات عرفی رو در معانی قبول نداره. حالا شما خواهید دید ما حرف مرحوم صدر هم میاریم. مرحوم صدر از قول مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه که چگونه آیت الله خویی روی این تعاریف محکم اومده ایستاده. میگه من قبول ندارم این تعاریف رو. امام هم با اون دقت عقلی و فلسفی که دارد اینجور آمده. و تمام این نظریات رو ملاحظه بکنید، شما همه رو یکی یکی امام رد میکنه. و قد تزه ایزن مما ذکرنا، وقتی خوب مباحث رو مطرح میکنه امام، میگه واضح شد از آنچه که ما گفتیم انه. ببینید این حرف حرف مرحوم آخوند خراسانی است تا حدودی، یا انه لا يمكن تعريفه بشيء يكون موردا للنقض والابرام على جميع المسالك، یعنی این 11 قولی که هست ما هیچ تعریفی رو نمیتونیم بیاریم که بتونیم این 11 قول رو در باب استصحاب دور و بر این تعریف بچرخونیم. یعنی هیچ تعریف جامعی که این 11 قائل در باب استصحاب با مبناشون اون تعریف بسازه ما پیدا نکردیم. این همون حرفیه که مرحوم آخوند هم تقریبا مطرح کرده، لعدم الجامع بینها. امام میفرماد برای اینکه جمیع مسالک یعنی اقوال 11 گانه قدر جامع براش پیدا نمیکنیم، لذا تعریف قدر جامع هم نمیتونیم پیدا کنیم. فان من جعله اصلا عملیا لا بد و ان یجعل الشک موضوعا و یقول انه وظیفه للشاک عند قصور الید عن الواقع. میگه مثلا کسی که شما حالا اصل عملی گفتیم، این تیکه رو من گفتم بهتون بگیم که ناتمام نمون، امام میفرمان مثلا اون کسی که اصل عملی دید، این چاره ای ندارد که موضوع استصحاب رو شک بگیره و بعد بگه وظیفه شاک هر کجا که دست به واقع پیدا نمی کند استصحاب است. اما در مقابل همین کسی که استصحاب رو اصل عملی میدونه، کسی است که او رو یعنی استصحاب رو اصل عملی نمیدونه بلکه اماره میدونه. ببینید، و من جعله امارتن علی الواقع لابد و ان لا یعتبر الشک علی نحو الموضوعیه و هما مما لا یجتمع. اما کسی که در مقابل ماها که استصحاب رو اصل عملی میدونیم، کسی که میاد میگه این استصحاب اماره است، نمیتونه این حرف ما رو قبول کنه. ما وقتی بین دو تا قول که یکی استصحاب رو اماره میدونه، یکی اصل عملی، وقتی بین این دوتا نمیتونیم قدر جامعی درست کنیم، نمیتونیم تعریف جامعی درست کنیم، بقیه به طریق اولا. ببینید، و کذا لا جامعه بین القول به طریقیت والاماری علل واقع و بین القول به انه حجتون علل واقع و اصل که اصل احتیار. بعد امام می فرماد که و یم بد به تنبیه و علا امرن، یعنی در واقع تعاریف رو هیچ کدام رو تعریف واقعی امام حساب نمی کنه و می فرماد به دو چیز من شما رو باید آگاه کنم تا در بحث استصحاب راحت باشید. حالا این دو چیز، دو مطلب امام رو در خلال مباحث استصحاب میگیم، ولی انشاءالله فردان بیانی مرحوم صدر، شهید صدر دارن و نکاتی که استادشون مرحوم آیت الله خویی داشتن، اون رو هم بحث بکنیم و از بحث تعریف خارج میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.